رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. ولا تفتنی بالسعه، پروردگارا مرا با گشایش مالی امتحان مفرما. فرازی از دعای 20 صحیفه سجادیه که معروف به دعای مکارم الاخلاق هست، از امام زین العابدین علیه آلاف و تحیت و سلام. مواردی رو ذیل این جمله خدمت دوستان عرض کردیم. چند تا حدیث گفتیم که برای بهتر درک کردن این فراز شریف چند تا حدیث از مکتب اهل بیت اسمت صلوات الله علیه اجمعین بخونیم، هم ما فیض ببریم، هم شما از مکتب اهل بیت فیض ببرید، هممون فیض ببریم انشاءالله به فیض اکمل از پیشگاه با عظمت اهل بیت اسمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین هممون فیض ببریم انشاءالله. و این احادیثی است که از کتاب میزان الحکمه نقل میکنیم، صفحه 5735، که این کتابم از کتب مختلف نقل کرده که حالا ممکنه که اسم بعضی اون کتابم ما عرض بکنیم. اما در ادامه اون احادیثی که میخواییم این مطلب رو اثبات بکنیم و مستندش بکنیم به کلام معصومین صلوات الله علیه اجمعین، گفتیم که ولا تفتنی بسعه، یعنی پروردگارا مرا با گشایش مالی امتحان مفرما. گفتیم گشایش مالی یعنی چی؟ یعنی اینکه کسی حالا به یک ثروتی از طریق اکتساب، از طریق غیر اکتساب، مثلا یه آن بهش این ثروت اومده رسیده، جایزه گرفته، بعد جایی مثلا برنده ای شده، مثلا برنده از طریق مشروع، ارثی بهش رسیده، مثلا هر چی که هست تو این زمینه ها رسیده باشه به این ثروت. این ثروت گفتیم که میتوانه انسان رو به شاهراه نیکبختی برسونه، البته خیلی مشکل. گفتیم که میتونه انسان رو به منجلاب بدبختی و بیچارگی و وزر و وبال برسونه، با توجه به این که به اون شرایطی که معصومین برای ما مشخص کردن به اون شرایط توجه نشود. این رو تو جلسات گذشته توضیح دادیم. حالا میخواییم در این جلسه اولین حدیث رو بخونیم از امام حسین سلام الله علیه، که چقدر حدیث زیبایی است، چقدر این حدیث جالب هست. هر حدیثی هم حالا توضیح میدیم. حضرت میفهمد که دارایی تو اگر از آن تو نباشد، تو از آن او خواهی بود. دارایی تو اگر از آن تو نباشد، تو از آن او خواهی بود. خب دارایی که مال آدمه، من میرم یه دارایی رو کسب میکنم، بالاخره این دارایی مال من میشه دیگه، از طریق حلال یا خدای نکرده از طریق حرام این دارایی رو کسب میکنم، بالاخره میشه دارایی من دیگه، من میشم ثروتمند به ثروتی که حالا یا از طریق مشروع کسب کردم یا از طریق غیر مشروع، نامشروع. منظور امام علیه السلام اینجا چی هست که میفرماید که دارایی تو اگر از آن تو نباشد، تو از آن او خواهی بود؟ منظور چیه؟ منظوری نیستش که این ثروتی که تو کسب کردی مال تو نیست، منظوری نیست که بگی مال تو نیست، علی ظاهر البته مال تو نیست و تو از آن این ثروت هستی. خب این که درست در نمیاد. منظور چیه اینجا؟ منظور اینه که می‌فرماید که اگر تو این دارایی که به دستت آمده در اختیار رفاه و آسایش زندگی خودت نگیری و با تعقل خوب از این دارایی در مسیر زندگی خوب برای خودت و خانوادت و آخرتت و اینا استفاده نکنی، تو میشی نوکر پول، تو میشی نوکر ثروت. یه مثالی اینجا بزنیم. یه وقتی یه بنده خدایی بود، من دیدم که ماشینش ماشین داشت، ماشینش به خرج افتاده بود. نمیخوام بگیم این حالا کلن درسته ها، میخوام کلیت قضیه رو بگیم. ماشینش به خرج افتاده بود و اینم یه آدم پرکاری بود، واقعا پرکار، و آدم هم خیر هم پرکار، پرمشغله. صبح زود میرفت سر کار بیچاره، شب هم دیر وقت میامد و واقعا پشتکار خیلی خوبی داشت، خیلی اراده خوبی هم داشت و به جاهای خوبی هم رسید، از نظر هم مالی و از نظر مسائل معنوی هم همینطور، یعنی در کار خیرات و اینها بود. خب این بنده خدای وقتی که ماشین داره، ماشینه مثلا یهو دید روشن نمیشه، یه خود استارت زد، یه خود فلان کرد، بنزینش رو دید، بنزین داره، روغن دیدنم داره، آب داره، نام چیزی داره، فلان داره، همینا داره، بازم روشن نمیشه. هی هولش دادم فلان کردم چند بار اینا. فرد وسودا هفته بعد من دیدمش، گفتم ماشینه چی شد؟ گفت ماشینا فروختم. گفتم برای چی ماشینو فروختی؟ گفت من که دیدم روشن نمیشه اصلا. گفتم خب ماشینو تا آدم روشن نمیشه که نمیره بفروشتش که. اون ماشین باید مکانیکی ببین تعمیرگاه. گفت ببین من خیلی کارم زیاده، وقت این کارا رو ندارم اینا. بعدم من یه چیزی بهت بگم. این چیزه رو میخوام دنبالشی. کاری نداریم که ماشینو بعد برد مکانیکی بعد درست کنه. اون چیزه رو دنبالشی. اون حرفی که زد ایشون حرف خیلی قشنگی. ایشون فرمود که من یه چیزی بهت بگم. گفتم بفهم. گفت ما ماشین میخریم برای چی؟ گفتم برای که ما سوارش بشیم به یه مقصدی برسیم. گفت پس بنانی که ماشین سوار ما بشه که؟ گفتم خود طبیعتا نه، ماشین که سوار ما نمیشه، ما سوار ماشین میشه. گفت پس هر وقت تو ماشین خریدی که دیدید به جای اینکه تو سوار ماشین بشی، ماشین داره سوار تو میشه، دکش کن بره. اون از آن تو نیست، اینجا برعکس شده دیگه. تو از آن چی هستی؟ از آن ماشین. هیچ بعضیا رو دیدی از صبح که بونم میشن این در کاپوت ماشین میگن، چی میگن؟ بالا جلوی ماشین بالاست، کلشون این توه، دستشون هم تا اینجا روغنی اینا، هر رو همین بس. یا رفتن زیر ماشین خوابیدن، هم دارن بیچاره فلان پیچ چی میکنن فلان بس. یه وقت اون ناچاریه بنده خود چاره نداره، چاره نداره. مثل اون کامیوندارای ما و ماشیندارای ما که 30 سال دولت ها همیان رو کار به اینا وعده دادن که امسال دیگه ماشیناتون از رده خارج میکنیم، پارسال دیگه میگن هیچ وقت به این وعده هاشون عمل نکردن. توجه، اون چاره ای نداره بیشتر. ولی یه مخصوص که چاره داره، یعنی میتونه آقا این ماشین رو خریده، هی من به 3 نفر از صبح خواهش کنه که آقا یه دستی به این ماشین بزن، یه حولی بده جوون، خدا خیرت بده. از صبح هی دنبال 2-3 نفر و خودش هم دستش این توه، یا زیر ماشین خوابیده دارش میکنه، همش زندگیش این تو. خب این چه زندگیش؟ این میگه که آقا ماشین باید از آن تو باشه، نه تو از آن ماشین باشی. موتور باید از آن تو باشه، نه تو از آن موتور باشی. خونم همینطور، کارم همینطور، پولم همینطور. شما پول رو در آوردی، اگر بنا تو بر این بگذاری که پول رو که در آوردی خرجش بکنی، پول رو خرج بنات بنا باشه، آقا پول در میاریم برای اینکه خرج بکنی، خرج بکنی. اگه بنات بر این باشه، خب این میشه پول، میشه در اختیار تو. پول از آن توست، این فرمایش امام حسین علیه السلام، پول از آن توست. ولی یه وقت اینه که تو پول رو در میاری، اما بنات بر این نیستش که خرج بکنی. مثلا خانم تو خونه میگه که آقا این موتور چی سوخته، کولره، شما پول داری بری موتور رو دینامش رو عوض بکنی؟ همچون کنه حالا خانم این تابستون رو با پنکه بسر کنی، زیاد زدین و روشن کردین، خاموش کردین سوخته، تنبیه بشین این تابستون، یعنی اینا پوست بندازن. که تنبیه بشن تا شما چی بشین، شما پولو داری تو حسابت هم هست بلانو. با چه زندگی شدی خوبی تو برنامه این همه اینا رو جمع کردی که بری در مس پولو بیاری در مسیر رفاه و آسایش و آرامش زندگی خرج بکن. بنای فکری انسان بر هر چی که باشه بر همون زندگی میکن. تو بنای فکری تو بذار برای این که پول در میاد، برای این که خرج بشه در مسیر درست، خرج بشه در مسیر درست، خرج بشه و کادر الهی اون خرجش برو دینام کولر بخواد تابستون حال سوخته دید. سوخته. ما یه جلسه قرآنی که داریم اینجا که هستیم فعالیت میکنیم، هر سال زمستون من میرم سه تا دینام نو آکبم میخرم میذارم اونجا. میگن یا برای چی؟ میگن بذار باشه تابستون. میگن آقا نمیخوام اینا، میخوام چیکار کنم بابا این پولو ندیم اینا رو آخه چی نکنیم فلان نکنیم بهمان نکنیم. میگم که باشه اینجا حال شما تابستون میشه یه خود گرما که میره بالا اولین دینام میسوزه، دومین دینام میسوزه. میگم دینام آکبند بیاریم ببندیم بچاش. آقا حالا آخه میگم تابستون این کولر اصلا شما گشتی اینجا که مردم خنک بشن. اگه تو تابستون نتونی اینا رو خنک کنی بگی حالا سوخ ولش کن سال دیگه چی میکنه، خب مردم که پوز میندازن بیچاره اینجا که آخه خب چه زندگی شده بگی تو عوضش هم میشه همین کار انجام میدم چیزای دیگه چه هم انجام میخوام. یه بنده خدایی بود تو بازار، بازار دانشگاه مردم شناسی است، دانشگاه جامعه شناسی است، دانشگاه آدم شناسی. اگه از بازار انسان درست استفاده بکن، اگرم نه که هیچ چیزی یاد نمیگیره. یه بنده خدایی بود تو بازار، این ملک های مختلفی داشت. می آمد سر برج به برج، مثلا یکیش بیستم برج این بود، برج ایشون بیستم بود، باید اجاره ملکشو بده. برج ایشون 25 بود، برج ایشون 27 بود، برج ایشون 28 بود، 10 تا ملک میرفت همینا اجاره ها رو جمع میکرد. یکی از این ملکاش حموم بود، یه حموم 1000 متری داشت تو بازار. موقع حموم ها یادتونه دیگه، حموم ها که تو بازار هم حموم زیاد، یه حموم ها مال این ملک این میواد اجاره شو از این مسئول حموم، کسی که داشت حالا مسئول حموم بود بکر. این میرسید اونجا به این که برمی خود، موقع نهارش بود، موقع نهار بود که نهار بخونه، این این که الان جلو چشم منه، من دارم برای شما ترجمه کنم که من میرفتم تو این حمام میدیدم که موقع نهار من خواست، این اومده اجاره ملکشو بگیر. خانوم این صاحب حموم که مستأجر این بنده خدا بود براش آش داده بود، اخونه این آشو داغ کرده بود، داشت میخواست آشو بخور اینا آشو همچی میگم، گفت من میشینم تو آشو تو بخور بعد اجارتی میگیرم. من میگم برای چی میگه من میشینم تو آشو بخور؟ خب میگم بگیره بردی. یه دفعه من وایستادم که ببینم چی میکنه، دیدم که این نشست این آششو خورد، آشش زیاد اومد. این گفت دیگه نمیخوری تو؟ گفت نه، تای آش اینو خورد، تای آش اینو. بعد من به صاحب حمومی گفتم که این بنده خدا یهو بهش بر نخوره شما تای آش می گوی، هر دفعه میاد همه چی جاهای دیگه هم میره. و من بهش گفتم که مثلا میخواین نهار؟ گفت نه نه نه، من اگه بخوام پول نهار بدم که کلی میشه در ما، یه دو لقمه اینجا تای غذا اینو میخوره، سه لقمه اونجا تای غذا اونو میخوره، تای غذا اونو میخوره، نهارش همینجوری در میاد، پول نهار نده. با این ملکایی که یه دونش 1000 متر بود، توجه بکن. این حالا حدیثه رو میخونیم، نگاه کن. امام حسین علیه السلام تو هستم، دارایی تو اگر از آن تو نباشد، تو از آن او خواهی بود. یعنی الان داراییت وقتی در خدمت، بنای فکری تو بر این هست که این پول رو خرجی نکنی، میشی تو نوکر پول در مسیر خودشا، میشی نوکر پول. نوکر پول که شدیم ما خودش داستانی داره، ولی بنای فکری دارین که پول آقا در میان که خرج بشه در مسیر درست، خرج بشه باشه. این بنای فکریش بنده خدا بر این بود. آخرم با یه لباسی میمد بیرون، با یه وضعی بیچاره، آخرم مرد و اینا، رسید به ورثه. و حالا حدیثا اونا رو هم براتون میخونیم. حالا داشته باش، وقتی من از من دارایی من از آن من نیست، من از آن دارایی میشم، یعنی چی؟ یعنی این که براتون داستانش هم براتون گفتیم. نمیش من از آن دارم. من بعضی ها نبینید اینجوریشون نوکر پول هستن، نوکر پولشون هستن، پول نوکر این نی. بعضی ها سوار ماشین نمیشن، ماشین سوار این هاست. اینها دارن ماشین رو به مقصد میرسونن، اینا دارن موتور رو به مقصد میرسونن. توجه کردی چی شد؟ بعد حضرت میفرماید دارایی تو اگر از آن تو نباشد، تو از آن او خواهی بود. جمله رو ببینید حالا چقدر قشنگ. پس به آن رحم نکن. به چی رحم نکن؟ به داراییت رحم نکن. زیرا، چرا میگه به داراییت رحم نکن؟ میگه زیرا که او به تو رحم نمی کند. داراییت به تو رحم نمی کند. خاطرت جمع باشه. و پیش از آن که او تو را بخورد، تو آن را بخور. این چه حدیث قشنگی. پیش از آن که دارایی تو را بخوره، تو رو دارایی چجوری آدم رو میخوره؟ هیچ، همینجوری که این باله که این همومه رو خوردش رفت. خیلی کسای دیگر هم من سراغ دارم که اینا هم همینجوری جمع کردن و همینجوری هی دارم بازم جمع میکنه، بازم داره جمع میکنه، بازم داره جمع میکنه. باباش مریض میشه، 2000 خرج باباش نمیکنه. مادرش مریض میشه، 2000 خرج مادرش نمیکنه. هی پولا رو هم جمع. آخرش که چی؟ این چقدر حدیث زیباست. خب این یه حدیث. حالا یکی دو تا حدیث دیگه داریم که باید حتما حالا سعی کنیم امشب همه رو بخونیم. یه صلوات بفرستید. امام سجاد علیه السلام، واقعا ببینید مکتب اهل بیت چیه. ببینید ژاپنی ها اگه اینا رو داشتن چه میکرد. ما داریم و قدر نمیدونیم. خدا، امام سجاد علیه السلام یه رساله حضرت داره به نام رساله حقوق، رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. اینو معرفی کنید به دیگران. حقوق همه رو، حقوق حیوانات نوشته، حقوق پدر، مادر، همسر، فرزندان بر پدر مادر، پدر مادر بر فرزند. همان حقوق اشیاء رو هم بعضن نوشته. دقت بکنید چقدر این زیباست. حضرت میفهمد این قسمتش. اما حق مال و دارایی تو، دارایی تو یه حقی بهت داره دیگه، حق مال و دارایی تو این است که آن را جز از حلال به دست نیاوری. فقط سعی کن از راه حلال به دست بیاری و جز در راهش خرج نکنی. تو راهی که باید خرج کنی، یعنی عقل و شرع به تو میگن، تو همون راه خرج، تو اون راه خرجش بود. و کسی را که از تو قدردانی و تشکر نمی کند، یعنی غیر خدا رو، خدا از تو تشکر میکنه، قدردانی میکنه، بر خودت ترجیح ندهی. یعنی همواره چشت به در خونه پروردگار باشه، چون خدا اگر تو ازش تشکر کنی، نعمتشو در مسیرش به کار بری، اونم از تو تشکر میکنه. بعد میفرماید که این مال رو در راه طاعت پروردگارت که از تو تشکر میکنه به کار ببر. این مال رو در راه پروردگار، حالا یه توضیح میدیم اینجا، و در آن بخل مورز، یعنی بخیل نباش، که بار حسرت و ندامت را سربار تبعات آن سازی. یعنی چی؟ یعنی این که یه روزی دیگه بشه که حالا بخواییم خرجش بکنی، ولی دیگه چی؟ دیگه نمیتونی خرجش بکنی، دیگه نمیتونی خرجش بکنی. برو الان باید، آقا الان دندونت مورد پیدا کرده، خب کلیت مورد پیدا کرده، خدای نکرده کبدت مورد پیدا کرده، ریه‌ت مورد پیدا کرده، معده‌ت مورد خب پولتو باید رو همین مسیر بذاری خرج بکنی. برو بهش بده یه آزمایشی بده. دندون ها نعمت های خداست، کلیه ها، کبد، ریه، معده، اعضا و جواهر نعمت های خدا، برو به اینا برس، به اینا برس. بله به اینا برس. گوشت مشکل دوشن، زودی برو بهش برس، چه دارو باید بخر براش مصرف. این نعمت خداست، این نعمت رو پاس بدار، خرجش کن، خرج گوشت کن، خرج چشمت کن. اشتباهی که ما تو زندگی هامون داریم، خیلی ها رو من میشناسم، چون شما هم همه اهل این حرفا هستین دیگه، توی این محفل نشستین، ببینید همه تون اهل این کارهای خیر هستین. شما میبینی که آقا فلان کسه مثلا مشکل مالی داره، بعد شما مثلا یه پولی بهش میدی، که اون یکی دو جلسه پیشم من به شما گفتم پوله رو عوض این که در مسیر حل مشکلش خرج بکنه، میره چیکار میکنه؟ میره در مسیر آرایش خودش، تزیین خودش. اگر بهش پوله رو میدی که آقا با این پول برو دندون تو درست بکن، میگه این دندون من که دیده نمیشه که، اما دماغ من دیده بشه، برم دماغم رو باش عمل بکنم، این آبرو برا من مثلا. او اینجوری داره میبینه، خب این تعقل نمیکنه، از عقلش استفاده نمیکنه. نعمت های خداوند اعضا و جوارح ما هستن. آقا پات مشکل پیدا کرده، تا مشکل پیدا کرد برو بهش برس، خرج میشه خرجش کن، تا اونجا که داری خرجش کن، بعدم پشیمون نشی. آقا تغذیت و تغذیه خوب قرار بده، همون مقداری که در میاری سهم تغذیتو میذاری کنار، تغذیه خوب داشته باش برای خود، چه اشکالی داره؟ برو این کار، این خرج خودت کردن. اون قسمتی که حضرت میفرماید پس آن را در راه طاعت پروردگارت به کار بر، بعضی ها اشتباه میکنن، خیال میکنن که مثلا میگن هر چی پول در میاره برده به فقیر. نه اینجور نیست، میگه در راه طاعت پروردگارت، یعنی خرج نعمتهای پروردگارت کن. نباید هی زنت، اگر زن عقل معاشداری مدیریت اقتصاد خونت رو داره، نباید هر روبت التماس کنه که انقدر به من بده، خودت پولشو بذار اونجا، بذار سر تاخچه، سر نام می، سر نام اوپن بهش میگه، هر جا میگه آشپزخونه یک بار بزنش اونجا برد. چرا این باید بیاد التماس تو رو بکنه؟ یه نعمت خدا چنین همسری بهت داده. اگر بچه‌ای داری که اهل عبادت و طاعت هست، اهل تفکر، اهل تعقل، اهل هیچ کاری نیست، کاری خلاف نیست، به این بچه‌ات برس، رو قاعده خودش بهش برس. منظور حضرت اینم دوتا حدیث. حالا سومی یه صلوات دیگه بفرستیم. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد، ببینید چه حدیث، واقعا چه حدیث. ببینید حالا میخوایم نتیجه ای که بگیریم، ولا تفتنی به سعه، خدایا مرا با گشایش مالی امتحان نکن. حضرت میفرماد که بزرگترین حسرت ها در روز قیامت، چون روز قیامت یکی از اسامیش، اونایی هم که تکیه دادن به دیوارها میدونن چیه، یوم الحسره، روز پشیمونی. آقا شما میگه آقا آدمای خوب چرا پشیمون میشه؟ میگه پشیمونن از این که چرا بیشتر کار خیر نکرد، چرا بیشتر کار خیر نکرد. اصلا اینایی که اومدن روز قیامت محشور شدن، اصلا از بهش چیزی نمیدونستن، که از جهنم هم چیزی نمیدونستن، از بهش چیزی اینا نمیدونستن. این اومده اینجا الان تو این بهشت، این خیال میکنم اصلا بهشت یه کاخ نیاورانه، مال قاجار رسیده به پهلوی، از پهلوی رسیده به حسن روحانی، حسن روحانی رسیده به این مثلا میدم مثلا، مثلا خیال میکنم همچین چیزیه مثلا بهشت. میگه همینم هم بس ماست، میگه که اصلا این وقتی میاد این بهشت رو میبینه و میبینه که مثلا اون کسانی که بیشتر کار خیر کردن، عبادت بیشتری کردن، طاعت بیشتری کردن، چه مزایای زیادتری تو این بهشت دارن، میگه اصلا عقلش حیران میمونه واقعا. میگه خب چی ها؟ مثلا شما خیال کن تو یک جایی بری، یک مکانی بری، تمام ذرات وجودی اون مکان دارای شعور هستن و دارای عقل هستن. شما توی عالم وجود فقط جنیا عقل دارن که ما نمی‌بینیمشون، خودمونم که انسان‌ها هستیم عقل داریم، حالا یا از عقلمون استفاده می‌کنیم یا استفاده چی نم. ولی شما یه جایی بری که همه عقل و شعور دارن، یعنی این دیوار عقل داره و با تو حرف میزنه، خیلی جالب، درختش میفهمه، عقل داره و با تو حرف میزنه، آبش عقل داره و با تو حرف میزنه. خیلی جالبه که تو اراده میکنی که الان مثلا یه دونه سیب بخوری، این درخت سیب خم بشه، خودش سیبو به تو تعارف بکنه و بفرما آقا این سیب مثلا. بعد شما حالا بگین این یک، این همه اینا رو که ما بشینیم بگیم تازه میشه یک مزایای ابتدایی، یعنی مال کسی است که ابتداعا وارد بهش شده. حالا اون کسی که دارای مدال‌های فوق العاده ای هست، مثلا قرآن خون بوده و عمل به قرآن هم میکرده، قرآن رو تعظیم میکرده، تکریم میکرده، به جای اینکه بره کلاس موسیقی رفته کلاس قرآن، قرآن یاد گرفته، درست؟ حالا اون روز قیامت میاد تو بهش، این میخواد مثلا یه درجه بره بالا، خطاب بهش میشه که اقرا، بخوان، ورقا، برو بالا. چی میشه اون وقت؟ چی میشه اون وقت؟ اون وقت اگر این روایت درست بشه که من میخوام فضای دکوری بهشتم، اگه این روایت درست بشه من باید برم دومش تحقیق بکنم، چون اینو یکی از اساتید میگفت، اگه مرده خدا رحمتش کنه، گمونم نمیخوام زنده باشه، که اگر این روایت درست باشه که من میخوام فضای بهشت عوض بشود، نمیخوام این فضا بشه، میخوام دکورش کلن، این رنگش، فلانش، همه چیش عوض بشه، فضای دیگه ای بشه، خب چی کار بکنم اونجا؟ برم این دکونای تزئینات دکور که تو خیابون فلان و فلان هستن اینا؟ میگه نه، بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، میگه فضا عوض بشه، بازم یه فضای دیگه ایش. این روایت رو بعد رفت دنبالش حالا پیدا کرد. چی میشه اون وقت واقعا؟ چی میشه؟ این بهشت چی میشه واقعا؟ خب ما نمیدونیم این بهشتون. حضرت میفهمد که حالا روز قیامت اومده، بزرگترین حسرت ها در یوم الحسره، یعنی روز قیامت، میگه بزرگترین حسرت، همه حسرت میخورن، همه پشیمون، که چرا بیشتر کار خیر نکردن، غیر ائمه، غیر پیغمبرا، میگن چرا بقیه هم مردم، میگن چرا بیشتر کار خیر نکردن، کار اطاعت و طاعت نکردیم، عبادت نکردیم. میگه خب باید چی کار بکنیم حالا؟ حضرت میفهمد که خب تا اونجایی که میتونی از این دقایق زمانت استفاده کن، هر چی میتونی کار خوب انجام بده، هر چی میتونی. خیلی نیاز ما داریم این کارتمون، کارت اعتباریمون در قبر، برزخ و قیامت چی بشه؟ شارژ بشه، هی شارژش بود. چون بعضی وقتا بعضی از گناهان این شارژ کارت رو میسوزانند. اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحت کل لسان، اغفر لی از ذنوب التي تنزل نقم، تنزل البلا، تحبس دعا، اینا همه همین. میگه اینا ولی آخرش میگه اللهم اغفر لی کل ذنب از نبتو و کل خطیئتنا. چرا؟ برای اینکه این شارژه، کارت شارژه سالم بمونه، گناه ها نمیذاره، میسوزونه اینا رو. بعد نیاز داره. حالا تموم شد این قضیه، شما آقا روز قیامت حضرت میفرماید بزرگترین حسرت ها در روز قیامت چیه؟ همه که حسرت میخورن، ولی بزرگترین حسرت ها مال کیه؟ خوبا حسرت میخورن، بعدا حسرت میخورن که آقا چرا ما اومدیم این تو و فلان اینا تو جهنم و اینا، اونا که مال بدکارانه و که انشاءالله ما هیچ کدوم جز ما اونا نباشیم انشاءالله. نیکوکاران هم از این که کار خوب چرا کم کردن، چرا زیادتر نکردن. خب حالا حضرت میفهمد بزرگترین حسرت ها مال کیه؟ حضرت میفهمد حسرت انسانی است که مالی را از راه ناروا به دست آورد. رفتی یک ثروتی رو کسب کرده، از این ثروت هم اصلا نتونسته استفاده بکنه، حالا یه خوردش هم استفاده که بقیه این ثروت مونده، آن را برای یک فرد دیگری به میراث میگذاره، به ارث میگذاره، او بهش ارث میرسه. پدر نابابی با یک عالمه ثروت از دنیا میره، ثروته به دست کی میرسه؟ به یه بچه میرسه، اتفاقا بچه خوب از آب در میاد. چون ما همیشه اینجوری که حضرت نوح داشته باشیم، پسر نوح داشته باشیم که پسر بد باشیم، وقتا پدر بد داریم، پسر خوب داریم، دختر خوب داریم، اینش هم داریم. آخه شما همش، من چند تا آخه برای شما تعریف کنم، میگم خانم شما محجبه هستی، میگه من بیرون که میام بله یه قسمت های محجبه هم یه قسمت های مجبورم چادرم بردارم، میگم چه چیزی شما رو جبرت میکنه چادرتو برداری؟ گریه میکنه، بعد میگه از در خونه که میام بیرون مادرم نگاه میکنه که وقت من چادر سرم نباشه، من مجبورم برم سر کوچه، وقتی میپیچم چادرم و یواشی از تو کیفم در رو سر بکنم. مادر اینجوری هم داره، بابا اینجوری هم داره، همش مال اونور قضیه نیست، اینا رو هم داریم. اینا رو ما با چشم خودم دیدم، مادره دختر بچه 10 سالش بود براش دانماز خریده بودیم، میرفت و میساد نماز بخون، مادر میگشت دنبال این بچه، میرفت میدید داره نماز بخونه، جا نماز از زیر پای این میکشی که این نماز نمه. بزرگترین حسرت ها در روز قیامت حسرت مردیست، یعنی حسرت کسیست، مرد اینجا یعنی کسیست، کسیست که مالی را از راه ناروا به دست آورد و آن را برای کسی به ارث گذارد و او آن را در راه طاعت خدای تعالی خرج کند و به سبب آن به بهشت رود و آن اولی به سبب آن به دوزخ رود. باباه رفته زحمت کشیده، پولا را جمع کرده بیچاره، همه را گذاشته از رو بخلش، هرچی خرج هم نتونسته بکنه، یا خودش خرج کرده همش مونده گذشته رفته، مالام همه شبهناک، حروم به حلال، حلال به حروم، کلن حروم، خمس نداده، زکات نداده، مظلمشون مثلا همینا همه رو گذشته، ارث میرسه به بچه، ارث هم خمس ندارد، مگه اینکه این بدون اون خمس نداده، اصلا اعتقادی هم به خمس داشته و نداده، این بره خمسشو بده احتیاطا، مگه اون خمس نداره، این رسه به دستش. این بچه خوبیه، چه دختر چه پسر، میره مال رو در راه اطاعت خدا به کار میبنده و خرجش میکنه، چون این کار کرد این ارث رسیده طبق مسائل قانونی و شرعی، نوش جونش داره میخوره، این میره تو بهش، باباه میره تو جهنم، همش حسرت بخوره، عجب حمالی ما کردیم، دنیا داشتیم نه آخره، به قول قدیمی ها میگفتن چیه، گدای ارمنی شده یار، نه دنیا داره نه آخرت. حضرت حمود اینجوری، یه صلوات دیگه بفرستی. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن این حدیث آخر رو دقت بکن، ای فرزند آدم، ببین تو خود وصی خیش در اموالت باش، یعنی خودت، نه اینکه میخواد بگه حضرت وصی اختیار نکن، چون طرف وصیت نامه میشه، وصیت نامه خیلی خواص داره، اگه کسی وصیت نامه کتبی بنویسه این وصیت‌نامه کتبی باعث میشه که ثلث مال شرعاً مال خودش میشه بعد از مرگش. اما اگه کسی وصیت‌نامه ننویسه از دنیا بره، کل مالش مال خودش نیست دیگه، یک قرونش هم مال خودش نیست. یعنی اگه ورثه هم چی کنن؟ آقا ما راضی نیستیم ایشون اینجا پول ما بدین توی قبر خاک بشه، شما نمیتونی خاکش بکنی، جنازه‌ش هم وسط مونده، کفن هم نمیتونی براش بخری، قبرانون مگه ورثه اجازه بدن؟ چون وصیت نداره. خیلی جالبه، اگه وصیت داشت کتبی وصیت کرده بود، ثلث مالش مال خودشه. اگه وصیت نشه کل مالش مال خودش نیست. مثلا بعدش مگه ورثه میام میگن آقا مثلا خرجش مرجش بکنی هر چیه، یه نفر وصیی چون حال نداره که وصیی، یه نفر از این ورثه مثلا بیفته جلو بگه آقا من چی میکنم، بعد بیاین به من بدین پولشو، بعد مالشو کلا تقسیم کن، چیزی نداره که بعدش. اما اگه وصیت نامه کتبی نوشت، بعد از مرگش یک سوم مالش باید خرج خودش بکنه. اگر رو اون یک سوم وصیت داره، همه رو باید خرج بکنه، هرچی اضافه مون باز به ورثه میرسه. حالا اون داستان خوش شد. حالا اینجا یه مطلبی هم هست، به ما میگن وصیت، به من میگن وصیت کن، من میگم اوه 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 آگه وصیت کنی و فردا نمیری اوه والا. اتفاقا اگه کسی وصیت کنه عمرش هم طولانی میشه، اتفاقا بالعکسش، اگه کسی وصیت کنه عمرش طولانی، به این زودی هم نمیمیره با امید خدا، خاطرت جمع باشه، مگه عجله حتمی ثبت شده بوده از قبل براش. حالا حضرت میفهمد که ای فرزند آدم، تو خود وصی خیش در اموالت باش. تو مگه نمیخوای وصیت نامه بنویسی و درست هم از بنویسی که آقا این کارو کنه اون کارو کنی؟ همین الان تا زنده ای هر کاری که میتونی با این مال چیکار کن انجام بده، نزار ورثه تو بگی آقا این کارو کنه اون کارو کنه. شما دیدی، منم دیدم به چشم خودم، بعد از مرگ اولین کسی که میاد بین ورثه، خودش هم میشه ورثه این میت، اگه گفتین کیه؟ بله، ابلیس اول بین اینا رو به هم میریزه و اینا بلدم ها چجوری به هم بریزه، بعد میزنه به بعد هم این از مسیر این دارایی منحرف میشه، میره یه ور دیگه، اصلا اون میت به این چیزا نمیرسه بیچاره بنده خدا، بعد یه جای دیگه خرج میشه، میگه خود خرج. حضرت میفهمه خود، ای فرزند آدم تو خود وصی خیش در اموالت باش و با آن همان کن و با اون مال همون رو انجام بده که ترجیح میدهی بعد از تو با آن چنان شود. مگه نمیخوای وصیت کنی بگی آقا بعد من یه مقدارشو به این یتیم خونه بدیم، همین الان برو من بعد من آقا یه خود برای کجا که روستای فلان مسجد ندارم میخوام بسازم، برو همین الان بده، الان که ثوابش ده برابر اون موقع است که تو داری با دست خودت داری میدی، خیلی ثوابش بیشتر هم هست، الان برو بده، الان میخوای نم فلان، برو الان بکن این کارو کن این کارو کن، برو الان بکن، یه وقت یه محظوراتی داری نداری فلان داری بس بخون. اما الان که میتونی انجام بده برو الان انجام بده. خیلی ها موفق به این کار میشوند و خیلی ها هم موفق به این کار چی؟ نمیشوند. شیطون نمیذاره موفق بشن، اینقدر دستتش میکنم چی میکنم؟ حالا با مینویسی وصیت رو، حالا نه این کار میکنی، حالا این کار خیلی، حالا امرو پاشو برو. خیلی جالبه که شما وقتی که مثلا میخوای یه کار خیلی خیلی خوبی انجام بدی و اینا، یهو شیطون اگه بتونه که میاد تدیه وره دیگه، اگه نه یه کارهایی رو که خود دنبالش بودی که انجام بدی این کار گیرت نمیمده، مثلا یه کاری داشتی مشکلی داشتی، شیطون مشکل تو حل میکنه، بعد تو همچون کنه عجب میندازده تو این وادی، یه نزدیک یابونی سه ماه داری تو اون میری که مشکلت حل شده، بری کارهای پایانش انجام بدی، تو همچین که چی شد؟ من بهت میگم چی شد، تو من تو روایاتش خوندم بهت میگم، این شد که شیطون این کار رو برات کرد که تو اون کار رو انجام چی؟ این اون کار رو انجام ندی، از اون کار تو بیفتی، تو اون کارتت بعد از مرگ دیگه شارژ نشه. شیطون دنبال اینه که بعد مرگ تو میتونی یه کاری کنی که این کارت پیغمبر فهمون ما برای شیعیان امیرالمومنین رو گذاشتیم که بعد مرگشون هم این کارت شارژ بشه، برای اونای دیگه هم نذاشتن. تو میتونی اینو شارژش بکنی، ولی خب نمیذاره دیگه، شیطون نمیذاره این کارت شارژ بشه دیگه. بقیه‌اش هم یکی دو تا حدیث میمونه هفته بعد، و بعد فراز بعد اگر زنده بودیم بگیم. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد که این دل این بچه نشیره صلوات بفرسته. قسم میدیم خدا رو به حق این بزرگواران و خمسه طیبه که بلای کرونا از این کشور و جون شیعیان و محبین امیرالمومنین دور بفرماید انشاءالله. باران رحمتش بر همه شهرها دیگه، خیلی آبشارها دیگه خوش شده، خیلی دوست، خیلی اینا، خیلی باران رحمتت را بر این شهرهای این کشور، بر مناطقی که خوشحالی اومده نازل بفرما. خدایا هر چی مریض ما داریم و این امراضی که به واسطه گناهان ما زیاد شده و ما بازم نفهمیدیم و نمیفهمیم که به واسطه گناهان ما این امراض جدید اومده زیاد میشه، امراضی که ما نمیدونیم، پزشکان هم نمیشه، خدایا ضمن آمرزش گناهان ما این امراض، بیماری ها، این بلاها از این جامعه شیعه دور بفرما. خدایا تا ما زنده هستیم ما رو از خواب غفلت بیدار کرده و موفق به انجام کارهای خیر در مسیر طاعت و عبادت پروردگار بفرما. یه صلوات بفرستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله من اول الدنیا الى فناء و من الآخرة الى بقاء. الحمد لله على كل نعمة. الحمد لله على كل نعمة. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. همه بگن، همه بگن. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر من كل ذنب وأتوب. بعضیا نمیگن، بعضیا تو دلشون میگن، بیرونیان بگن ها، استغفار استغفار. معلولی، مجروحی، مصدومین، شیمیاییان، مرزا، مرزای کرونایی، ملتمسین دعا، اموات، شهدا، همه فیض ببرن. هر کی به شما التماس دعا گفته اونم فیض ببره. گرفتارا و حاجتمندان فیض ببره. استغفر الله
من كل ذنب و اتوب الی.
یکی دو بار مهمان امشب. یه بار آخرم همه بگم
قال الله تبارک و تعالی ابن آدم ابن آدم سترت علی ما لو یعلم بهی اهل کما غروک. ای پسر آدم، ای انسان، زشتی هایی رو بر تو پوشاندم که اگر نزدیکترین کسانت از اونها اطلاع داشتن حتی تو را به خاک هم نمی سپاردم. من یه کاری کردم مردم ندونن تو چی کاره ای، مردم نفهمن چه کار میکنی، در خلوت جا میکنی. یا الله یا الله یا الله. مهربانا ما چقدر شرمنده تو باشیم، نه تنها زشتی ها و گناهان ما رو پوشاندی، نمیذاری دیگران از ما اطلاعی حاصل کنن. یگان خلیلش وقتی که رفت،
حضرت ابراهیم علیه السلام
رفت به معراج، رب عروج کرد، معراجی براش در نظر گرفته بود پروردگار مهربان، یه وقتی بعضی از بندگان چه گناهانی انجام میدن، خیلی ناراحت شد، شروع کرد یکایی که اینها رو نفرین کردن که خدایا فلانی رو که این گناه رو دار انجام میده دیگه زندش نزار، او را از میان بردار. هی شروع کرد اینا رو، گناهکاران رو نفرین کردن. یه وقت خطاب رسید خلیل من این کار رو نکن، عرض داشت جناب، فرمود گناهکاران بنده گناهکار منو به خودم واگذار کن، من خودم میدونم چه کار کنم. کاش همین بود که فقط گناهان ما رو میپوشوند، یه کار فوق‌العاده‌ای برای همه ما انجام دادم که حضرت امیر سلام الله علیه به کمک فرمود اینو بنویس، فرمود بنویس کم من ثناء جمیل لست و اهل لعون جردم، فرمود کمک پروردگار تو مخاطب قرار بده، عرضه بدار پروردگارم چه سناها و ستایش هایی که من لیاقت اونا رو نداشتم و تو اونها رو بر دهان مردم جاری کردی، مردم منو میدیدن نمیدونستن من در خلوت جا میکنم، هی به من گفتن برا مریض ما دعا کن، خدا دعای تو رو به اجابت میرسونم، تو نماز شبت ما رو یاد کن، من نماز صبحم هم قضا میشد، اینا نمیدونستم. هی به من میگفتن تو اهل عبادت و طاعتی، از خلوت من اطلاع نداشتن، هی میگفتن برای گرفتاری های ما شما دعا کن. کم من سنائم جمیلم لسل اهل الله نجردم، چه باد و چه مدها و زدایش هایی که من لیاقت اونها رو نداشتم، تو بر زبان مردم جاری کردی. الهی آمدم در این شب تام.
اگه فهمیدی چی به چیه بیا و زمزمه کن و یه عشقی جاری بشه، اگه نفهمیدی ولش کن. اگه من این دو چند موردی که خوندم برات هنو دوزاری نیفتاده ولش کن، ولش.
الهی آمدم در این شب تام، پس از عمری خطا بر درگرد زام، گدایی می کنم قبرانت امشب، که بنشانی مرام بر خانت امشب.
آه حالا من میخوام برای خودم رو بگم، شما ببین شما همین جوری هستی یا نه، شما هم زمزمه داشته باشی، اگه نه که هیچی.
پشیمانم ذکر دارم تباهم، به زیر افگند سر از اشتباهم. یا الله یا الله، به کردار بدم اقرار دارم، به کردار بدم اقرار دارم، چه غم تا جون توی غم خواب دارم، چه غم تا جون توی غم خواب دارم، ندارم روی نالیدن به کویم.
شما اگه همینجوری این زمزمه رو داشته باشی، اگه نه نه،
ندارم روی نالیدن به کویت، زبس دارم خجالت من زرویت، زبس دارم خجالت من زرویت، زبز دارم خجالت من زرویم زرویم، که عمری روزی از خانه تو خوردم، همین فرمان ز اعدایم تو بردم.
این کاری بود که من کردم، حالا تو چی جواب دادی به من؟ ها
ولی هرگز مرا از خود نراندی، همین بر خانه احسانم نشاندی، همی بر خان احسانم نشاندی، من اومدم با تو عهد کردم که دیگه بد نکنم، تو از من قبول کردی، من رفتم و عهد کردم، بار دوم پیمان بستم، رفتم پیمان شکستم، بار سوم همین جور اصلا به روی من نیاوردی، منو رام دادی به هرام گوش دادی، من رفتم بازم پیمان شکنی کردم، انقدر اومدم و رفتم و توبه شکستم که دیگر توبه شکستنم از حد گذشته. یا الله، ماه ربیع الاول و در خانه تو و این وقت شبم، این بارم از من قبول کن، به من نگاه کن، نگاه تو از من بر نگردون، یه بار دیگه دستای خالی من بدبخت بیچاره رو بگیر، نزار من در دامن ابلیس بیافتم، الهی الله.
ها ها، بعضی ها هنوز تو دلشون دارن میگن چرا نمیدونم،
الهی الله. عمری عمری به اسیان زیستم.
دستاتو پایین نیاری یا یه وقتی ها.
عمری به اسیان زیستم، نشناختم خود کیستم.
آها همه همین ناله رو دارن یا نه؟
نشناختم خود کیستم، من جز گدایی نیستم، اینک پشیمان آمدم، با حال نالان آمدم. اگه گریم هم نمیاد مهربان، حالم نالانه، پشیمون ازم، خودم خودمو میکنم. چرا من باید مسیحت جان تو کریمی رو انجام بدم؟ یا الله، اینک پشیمان آمدم، با حال نالان آمدم، اومدم دمت را به الاف این هفتم و پیشت ذخیره بذارم، برا اون روز مبادام که دیگه اون کارت اعتباریم هیچی دوش نیست، همه رو گناهان من از بین برده، اینو برا من قایمش کن، پنهانش کن، نگهش کن. دمت را به لایی السلام عليك يا أبا صالح المهدي.
به به به، اسمش میاد لذت نمیبری تو رو به خدا، دلت براش بیقرار نشده، این همه گرفتاری و بدبختی و بیچارگی دیگه به استیصال رسید، بشر هم به بنبست داره میرسه. خاطر جمع بشه، خاطر جمع بشه. امشب الان تا فوری دو فوریتی تو ذهن زود نیت کن، همه اون مریضایی که دکتره بهش گفته دیگه هیچ کاری ما برات نمیتونیم انجام، به خانواده‌اش هم خودتو بذار جای اون، الان یه نیتی بکن. اون مستأجری که صاحبخونه بهش گفته بعد اینجا باشی بری و هیچ راهی نداره، هیچ دستش به اینجا بند. او بیچاره ای که کارخونه اومده تعدیل نیرو کرده، بیکارش کرده با زن و بچه و آبرودار و فلانه. خودتو جای یکی از اینا بذار، الان میخوای توسل پیدا کنی، همینجوری الکی توسل پیدا نکنی. واقعا اگه خودت هم گرفتار نیستی برای این بدبخت بیچاره ها گرفتار ها دعا بکن.
اینا هستن دیگه. برای خود جامعه دعا کن، برای خود همین دولتی که اومده سر کار دعا بکن بتونین کارا رو رتبت کنه، برای این زلزله زده های اندیکا دعا کن بیچاره ها تو این سرما برفشون هم نشست بزنین، خونه ای ندارن تو چادر شب با برف چیکار میکنن اینا، اونایی که آب خوش شده آب ندارن، خوزستان فاضلاب دوره زده بالا، این گرفتاری ها همه هم کرونا رو همه اینا، این بدبخت بیچاره برای همشون نیت کن همینا، یه وقتی خسته نشی چرتت بگیره خودتو اول جای این بدبخت بیچاره ها بذار، بعد ببین چه جوری دعا میکردی اگه تو بودی اونجا چه جوری دعا میکردی، نشینی نگاه کنی ها. السلام علیک یا ابا صالح مهدی، مهدی بیام گذشته زد انتظار ما، آرامشی رسان به دل بی قرار ما، مشکل به کار هست و راه چاره نی، بازا و باز کن گره از بست کارها، ای کارها فقط به دست توانای شما آقا جان حل و فضل میشم، یه عنایتی هر جا هستین بفرماییم به ما، بد بد بی جانهای صدقه ای بدید به گناهان ما، تو رو خدا جان مادر تو نگاه نکنید، ای سلام ما رو بپذیر، ای توسل ما رو بپذیر آقا جان. السلام علیک یا ابا صالح المهدی یا وصی الحسن و الخلف الحجة ایها القائم منتظر المهدی یا حجت الله علی خلقه، ها همه یا حجت الله بارک الله یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الله و قدمناک بین یدی، ها ها یه بار دیگه حاجاتو در نظر بگیری، همه حاجات و قدمناک بین یدی حاجاتنا مهمان در خونه پسر فاطمه هستی، سلام الله علیهما، اشملنا بیرونیام دارن میگن یا نه، خواهرا برادرا همه معلولا مجروحا مرزای اسلام و مسلمین مرزای شیعه هر جایی کره خاکی هن، اسیران رزمندگان اسلام حافظان امنیت مرزدارای عزیز حافظان سلامت پرستارای عزیز پزشکای عزیز ملتمسین دعا مستاجرا مریضدارا گرفتارا حاجتمندا یا جیان عند الله اشفعنا
برا خودت بگو یا وجیان عند الله اسمع لنا عند
حالا با توسل به خودش برا تعجیل در فرجش
اشفع لنا عند
یه بار آخرم همه بهتر بگن
اشفع لنا عند اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم خدایا به حق یگان حجتت مهدی عزیزت قسمت میدهیم خدایا حالا دیگه تعجیل در فرج و ظهورش بفرما موانع ظهورش از سر راه بردار دشمنانش در رأس آمریکا و انگلیس جنایتکار اسرائیل خبیث آل سعود و وهابیت و داعش و حسیبهای تاریخ خدا ریششون رو بکن خدایا محبین و شیعانش مخلصینش کسایی که واقعا به یادشن و خدا در مسیرش خدمت گذاره به شیعان و محبینش داخل این کشور جای دیگه در رأسشون رهبر انقلاب همشون از بنایای ارضی و سماوی محافظت بفرما اسیران شیعه هر جا مخصوصا زندانهای سعودی زندانهای دیگر خدایا وسایل آزادیشون فراهم بفرما معلولین مجروحین مظلومین مرزای اسلام و مسلمین مرزای منظور و منظوره زن مرد پیر جوان خدایا اطفال بیمار کرونایی غیره امشب شفای عاجل نصیب همشون بفرما اموات همه ما تازه گذشته ها از این جمع محترم پدران مادران این حقیر پدر و مادر حقیر همه شون امشب ببخش و بیامور شهدای جنگ و انقلاب شهدای مدافع حرم شهدای امنیت شهدای سلامت خدایا مراجع در گذشته خدا مرحوم استاد نیکو صفت استاد فریدونی درجاتشون عالی است متعالی بفرما عواقب همه ما ختم به خیر بگردان وفقنا لما تحب و ترضا رحم الله من قرآن فاتح زمان السلام.